خب دوستان عزیز، نوبت رسید به پخش گفتگوی سیاسی امروز ما با موضوع تحلیل و تبیین مقاومت در اندیشه مقام معظم رهبری با تاکید بر محور مقاومت در منطقه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
خب به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما مردم شریف، عزیز و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه‌های گفتگوی سیاسی. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه گفتگوی سیاسی هستم و خوشحالم که خداوند بار دیگر این توفیق رو عطا نمود تا با یک گفتگوی سیاسی دیگری بتوانیم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. ساعت همین نک 17:31 به وقت تهران هستش و صدای بنده عقیل رو از استودیو پخش برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. خوشحال خواهیم که چنانچه با ما در تماس باشید و ما را از هر گونه نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون بهره‌مند فرمایید. راه ارتباط با ما تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 می باشد.
مقاومت واکنش طبیعی هر موجود زنده‌ای در برابر تهدید است و انسان این مزیت را دارد که می‌تواند در مقابل تهدیدهایی به مراتب بزرگتر از قدرتش مقاومت کند و موجودیت خود را حفظ کند. و از همه بالاتر انسان مؤمن انقلابی است که با مقاومت خود امدادهای الهی را نیز دریافت می‌کند و ناممکن‌ها را ممکن می‌کند. انقلاب اسلامی از همان روز نخست نهضت در سال 42 ذلت استبداد و استعمار و استکبار را بر نتابید و کتاب مقاومتش از آن زمان نوشته شد. در زمانی که جنگ نظامی به جنگ اقتصادی و فرهنگی و از همه مهمتر به جنگ اراده ها تبدیل شده است، ارزش مقاومت بیش از پیش معلوم می گردد. قدرت گفتمانسازی انقلاب اسلامی اساسی ترین مؤلفه نظام جمهوری اسلامی در غلبه بر چالش های گوناگون، پیشرفت روزافزون کشور و الهام بخشی آن در منطقه، جهان اسلام و ملت های آزاده بوده است. فی الواقع پدیداری و ماندگاری و باروری اندیشه مقاومت که امروز به مؤلفه های تعیین کننده و قدرتمند در معادلات منطقه و جهان اسلام تبدیل شده است، یکی از تأثیرات بسیار مهم و راهبردی انقلاب اسلامی است که متأثر از آرمان‌ها، ارزش‌ها و اندیشه‌های انقلابی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران و تدابیر و تصمیم‌های دورنگرانه و استراتژیک مقام معظم رهبری است. با سیری در سپهر فکری و اندیشه‌های مقام معظم رهبری پی برده می‌شود که کلید واژه مقاومت از جمله واژگان کلیدی است که در این سپهر فکری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و هست. در سالهای اخیر محور مقاومت به رغم داشتن زیر شاخه‌های متعدد برای حفظ توان مبارزاتی و وحدت رویه، نیازمند ارتقای نظامی و قدرت دفاعی از طریق برگزاری رزمایش‌های مشترک و تبادل آموزش است.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. همونطور که از در واقع نریشنی که در ابتدای برنامه توسط همکارم قرائت شد، شما عزیزان متوجه شدید که موضوع بحث امروز ما تبیین مقاومت در اندیشه های رهبری با تأکید بر مقاومت در منطقه است. در این رابطه بایستی از آن بکنیم که اصلا کلن مقاومت در اندیشه های سیاسی حضرت امام و رهبری از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخورداره و برای شناختن در واقع مفهوم مقاومت در گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به منظومه فکری بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری نمیتوانیم به یک تعریف واقعی و مدل کاربردی در این زمینه در واقع دسترسی پیدا بکنیم. گفتنیست که مقاومت در منظومه فکری و اندیشه‌ای مقام معظم رهبری این نکته بسیار مهمه که یک حرکت پیشرونده و تکاملیه که در عین برخورداری از پویایی از ویژگی انعطاف و انطباق با تحولات هم برخوردار استش. در مقاومت همه جانبه مد نظر مقام معظم رهبری خلاقیت و نوآوری هم موج میزنه و تکیه بر ظرفیت‌ها و استعدادهای جبهه حق به ویژه ظرفیت‌های داخلی نقطه عطف اون رو تشکیل میده. امروز در خصوص این نکاتی که من خدمت شما عزیزان بیان کردم قصد آن داریم تا موضوع فوق رو با کارشناسان محترم حاضر در استودیو، مهمانان ارجمندی که افتخار دادن و مهمان امروز برنامه ما شدن، انشالله بحث امروز رو پی خواهیم گرفت با طرح سوالاتی که در این زمینه آماده کردیم. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. شایسته می‌دانم در این لحظه مهمانان ارجمند این برنامه رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. جناب آقای دکتر اصغر زارعی از پژوهشگران، اساتید محترم دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل سیاسی، خیلی خوش آمدید. یه سلام احوالپرسی کوتاهی داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت عزیزاری جناب حسین زاده، جناب آقای دکتر فخار و همینطور جناب آقای خالقی عرض سلام و عصر بخیر دارم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو، برنامه فرهیخته رادیو گفتگو که در خدمتشون هستیم.
خیلی متشکرم، ممنونم. و جناب آقای دکتر ناصر فخاری از اساتید محترم دانشگاه، پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل سیاسی، آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت اصالی جناب آقای حسین زاده، همکاران عزیزمون، کارشناسان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. و دیگر مهمان عزیزمون جناب آقای علی خالقی پور، ایشون هم از کارشناسان مسائل سیاسی هستند. خیلی خوش آمدید آقای خالقی پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حسین زاده و مهمانان عزیز و شنوندگان گرانقدر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم خدمت شما بزرگواران این نکته رو عرض بکنم که هر کجایی که خود بزرگواران احساس کردن که در واقع طرف مقابلشون نکته ای رو داره بیان میکنه و دوست دارن که در بحث ایشون هم شرکت بکنن، هیچ مانعی نداره، میتونن در واقع بدون اینکه بنده سوالی رو مطرح بکنن نکته ای رو میخوان اضافه بکنن یا در تایید یا در رد در واقع نکاتی که طرف مقابلشون، دوست عزیزشون که در این بحث هستش، میتونن در واقع بحث رو به صورت طلبیگی و اینجوری هم جلو ببرن، هیچ ایرادی نداره. خب آقای دکتر زارعی، ما بحث رو با شما شروع بکنیم انشاءالله. اجازه میفرمایید. ببینید، در خصوص مقاومت قبل از اینم که برنامه شروع بشه من خدمت شما بزرگواران عرض کردم که خلاصه هرچی بحث در این خصوص هستش بیشتر این که ما از زمانی شروع میکنیم که میخوایم در واقع این مقاومت رو در اندیشه های رهبری، در اندیشه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بنیانگذار رو در واقع تعریف بکنیم، تبیین بکنیم و بازگو بکنیم برای شنوندگان. من کمتر دیدم که در واقع به اصل خود مقاومت به صورت ریشه‌ای هم پرداخته بشه که اساسا یعنی اصلا مقاومت یعنی چی، یک معنی لغوی از این در واقع واژه ارائه بدیم و یه تعریفی که این تعریف در عرصه در واقع مسائل سیاسی هم کاربرد داشته باشه. من خواهش میکنم برای که ورود به بحث امروزمون داشته باشیم از عزیز تالی تقاضا میکنم که یک تعریف جامع‌مانعی از مقاومت ارائه بدید تا انشالله به اساس بحث امروزمون نزدیک بشه.
بله، بسیار عالی. مقدمتان باید عرض بکنم به لحاظ تبارشناسی رفتاری و آنچه که در ادبیات کلاسیک علم سیاست موجود هست، در رفتارشناسی در عرصه معادله قدرت پنج گزینه یا پنج نوع رفتار رو میشه آدرس داد و در ادبیات کلاسیک علم سیاست به این پنج رفتار در عرصه معادله قدرت اشاره شده. یک زمان در واقع بحث رفتاری و اعمال قدرت با واکنشی مواجه میشه تحت عنوان سازش یا در واقع تمکین، اکومدیشن اصطلاحا، به این معناست که در برابر فشار و یا یک مطالبه یا یک خواسته‌ای که از ناحیه یک قدرت مطرح میشه، طرف مقابل در برابر این خواسته و مطالبه اعلام تسلیم، سازش و کرنش میکنه و اون رو میپذیره. این یک نوع رفتاره. خود این پذیرش دارای دو ماهیت متفاوت هست. یه موقع هستش این پذیرش از موضع همسفرگی است و انتفاع متقابل هست، که خب مثل مثلا فرض مثال ایالات متحده آمریکا از متحدین اروپایی خودش میخوان فرض مثال توی تشکیل ائتلاف دریایی خلیج فارس با آمریکا همراه باشن. خب انگلیس، آلمان، بعضی از کشورها اعلام موافقت میکنن. این پذیرش از جنس پذیرش در واقع از موضع ضعف نیست. این پذیرش و همراهی کردن از موضع انتفاع متقابل، آمریکا به هر حال انتفاع میبره، آلمان هم انتفاع میبره، انگلیسی هم انتفاع میبره، بقیه هم ممکنه یه انتفاعی داشته باشن. اما یه موقع هستش قاعده آمره و امریست، میگه شما باید این کارو بکنید، طرف مقابل پاسخی و چاره ای جز تمکین و سازش نداره. میگه این کار رو بکن، نم یا سیدی، پاسخش چشم ارباب. از موضع ضعف هستش. پس این یک نوع رفتار هستش که ما در رفتارشناسی معادله قدرت در روابط بین الملل بسیار شاهد این نوع تعاملات و رفتار هستیم.
بعد پاسخش از چه جنسی؟ تسلیمه؟
اون تسلیمه داره. این تسلیم عرض کرد اصلا نوع رفتار نوع اول سازشه، پذیرشه. بسیار. که این پذیرش از موضع ضعف میتونه باشه و به صدا همسویی هم میتونه باشه. نوع دوم رفتار نادیده گرفتن هستش. این نادیده گرفتن به این معناست که فرض مثال یه کشوری قدرت یه خواسته ای رو، یه مطالبه ای رو داره، طرف مقابل تسلیم نمیشه اما سعی میکنه ایجاد فرصت بکنه. ایگنورنس یعنی نادیده گرفتن اون پالس ها و علائم و سیگنال هایی که داره اشاره میشه، ارائه میشه. خواسته ای رو داره عرضه میکنه قدرت برتر، طرف مقابل در واقع به نوعی برای ایجاد یک مفر و فرصت برای خودش این سیگنال ها و علائم رو دریافت میگه من نشنیدم. به قول معروف خودش رو میزنه به کوچه عمر چپ که مثلا من چیزی رو نمیبینم، متوجه نشدم. این در حالتی است که طرف مقابل یک چیزی داشته در اختیار خودش باشه، به دنبال این باشه که یک فرصتی رو برای خودش ایجاد کنه، جواب و پاسخ و رفتار متناسب تری رو از آنچه که مطالبه طرف مقابل هست از خودش به نمایش بذاره. حالا من خیلی نمیخوام روی این بحث کنم. نوع سوم تعلل ورزیدن هستش. با نادیده گرفتن فرقش چیه؟ در تعلل ورزیدن شما اون سیگنال، علامت و پالس رو دریافت کردی، پاسخ هم دادی، گفتی نم یا سید، چشم رو انجام میدم، اما در عمل گامی رو بر نمیداری. اینم باز دلایل خاص خودش رو داره. فرض مثال یکی از دلایلش فرصت سازی است، ایجاد یک فضای مناسبتر برای یک پاسخ مناسبتر هستش. مثلا ما تو رفتارهای مثال خودمونی بزنیم، طرف اومده در خونه خواستگاری، گفته باید دخترتو به ما بدی، از موضوع بالام اومده، طرف هم چاره ای نداره، میگه چشم بهت میدم. اما هر چند دفعه یک بار، چند روز یک بار طرف مراجعه میکنه، میگه چی شد؟ میگه چشم. این به معنی سرکار گذاشتن هم هست، به این معنی. ولی سرکار گذاشتن هزینه داره. یه موقعی که اگر شما طولش بدید نتونید فرصت رو ایجاد بکنید، اون قدرت برتر میاد و شما رو چیکار میکنه؟ قورتت میده، به قول معروف برخورد سنگین میکنه، هزینه تو میاره بالا.
این بیشتر برای آدمای بدهکار هم هست.
حالا این من تو رفتار
شناسی میخوان بدهیشونو بدن، طلبکار هی مطالبه میکنه، میگه چشم میدم، حالا
چه بده، بدون مال اینکه مفری پیدا بشه، فرصت
زمان میخره دیگه،
زمان میخره احسن که فرصتی پیدا بشه، شاید از یه جایی خلاص یه پول یه چیزی برسه به دیگر، بتونه چکر رو پاس کنه دیگه. خب این نوع سوم هستش. در نوع چهارم چانه زنی است. چانه زنی یا بارگینینگ یکی از روش های معمول دیپلماسی دنیاست. زمانی چانه زنی اتفاق میفته که دو طرف یک موازنه منطقی و معادله منطقی در رابطه قدرت بینشون حاکم باشه. در واقع بدبستان اگر قاعده روابط به اصطلاح بین الملل تئوری بازی‌ها رو ما بهش برگردیم، یه موقع زیرو سام گیم، صفر و صدی میشه، بازی با حاصل جمع صفر، یک طرف برنده است یک طرف بازنده است، این خب مشخصه، مذاکره اتفاق نمیفته. اما یه موقع بازی با حاصل جمع مضاعفه، یعنی بازی، حالا میگن دو سربرد میگن خدمت شرط، یا از این اصطلاحات که با توماس شیلینگ این تئوری رو مطرح کرده، زمانی است که دو طرف احساس میکنن در گفتگو چیزی گیرشون میاد، یه چیزی رو در این میز مذاکره است که میتونن داشته های خودشون رو و منافع خودشون رو به قول معروف سبک سنگین بکنن. این هم در شرایطی است که احساس بکنه اعتماد وجود داشته باشه، صداقت وجود داشته باشه، قواعد بازی رعایت بشه. خب مثل اینکه امروز ما بگیم با آمریکایی میخوایم وارد مذاکره بشیم، ما میدانیم و یقین داریم و اعتقاد داریم که طرف مقابل ناصادقه، قابل اعتماد نیست، پایبند به هیچ شک از اصول اخلاقی، حقوقی و قانونی نیست، بنابراین ورود به چنین مذاکره‌ای قاعدتا جز خسارت نمیتونه چیزی، وقت ما رو از بین ببره، فرصت‌های ما رو از بین ببره، لذا این هم. اما رفتار نوع پنجم مقاومت یا رزیستانس. مقاومت یعنی ایستادگی، البته ایستادگی که یک پیشرانه فعال هم درش لحاظ شده باشه. ما در سال 1357-1979 انقلاب کردیم، به تمام آنچه که ساختار نظام سلطه بود یک نه بزرگ گفتیم. ما گفتیم باید این قواعد بازی چی بشه؟ تغییر پیدا بکنه. این قواعد، قواعد ظالمانه است. ما در بازی که این قواعد ظالمانه حاکم باشه ورود نمی کنیم، به دنبال تغییر این قواعد هستیم. بنابراین یه نه بزرگ گفتیم، پاشم وایستادیم، هزینه داره بالاخره، ولی همونطور که حضرت آقا فرمودن هزینه مقاومت از هزینه تسلیم و سازشی هستش، کمتر هستش به هر حال، اینکه شما همه چیزتون رو بدید بره. امروز بحث ایستادگی و مقاومت به عنوان یک نوع واکنش و یک رفتار مبنایی در ادبیات سیاسی کلاسیک دنیا پذیرفته شده است. اما جایی این اتفاق میفته، مقاومت اتفاق میفته، که کسی که میخواد این رفتار رو به بروز و ظهور برسونه باید بتواند روی اون اصرار داشته باشه، پافشاری بکنه، بیسته، هزینه هاش رو بپذیره، چون در افتادن با به قول معروف عذر میخوام شاخ گاو هزینه داره. ما باید بدانیم که وارد یک در واقع مبارزه‌ای شدیم، یک مواجهه‌ای شدیم که طرف مقابل توانمند داشته‌هایی رو داره و به هر حال قواعد بازی رو برای خودش تعریف کرده، سالها هزینه کرده، سازوکارها رو برای خودش ایجاد کرده و از تمام داشته‌های خودش سعی خواهد کرد که این مقاومت ما رو در هم بشکنه. خب ما میبینیم که در عرصه روابط بین الملل 40 ساله‌ای که از عمر با برکت انقلاب اسلامی سپری شده، ما همچنان پای اصل اول انقلاب که تسلیم نشدن و سازش نکردن و ایستادگی بر نهی که گفته شده به نظام ظالمانه موجود اصرار داریم و ایستادیم و هزینه هایی را هم پرداخت کردیم، اما برکات بسیار بسیار زیادی این مقاومت و ایستادگی برای ما به همراه داشته که امروز وارد دهه پنجم انقلاب شدیم و به لطف خدا میتونیم بگیم که مقاومت خودش به عنوان یک گفتمان امروز در عرصه ادبیات منطقه و جهان داره روز به روز ابعاد و گستره بیشتری رو در بر میگیره.
آفرین، خیلی متشکرم آقای یوتوزری، خیلی تشکر میکنم، ورود خیلی جالب و شایسته و علمی به بحث امروز ما داشتیم. آقای دکتر فخری، در خصوص صحبتایی که آقای یوتوزری کردن و برشمردن این پنج نوع رفتار در اعمال قدرت که آخریش برمیگرده به مقاومت، یک نکته‌ای که در دل این نهفته هستش این که بعضیا در واقع مقاومت رو گره زدن با بی‌انفعالی و انزوا. نظر حضرت عالی چی هستش؟ چون البته شاهد مثال هم میارن، مثلا بحث در واقع دوران گاندی رو، زمانی که ایشون اون روش و استراتژی مقاومت رو، اون نوع مقاومت رو در مقابل انگلیسی‌ها در واقع داشت. آیا مقاومت اینه، یا اینکه اصلا یکی از نشانه‌های مقاومت بحث پیشرانیشه که آقای دکتر زارعی هم بهش اشاره کردن، و اگر هستش واقعا جمهوری اسلامی ایران رو تو کدوم یکی از این کانتکست‌ها شما می‌بینید؟
بله، من ابتدا عرض بکنم ما هر کلید واژه‌ای رو که می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم باید ببینیم در چه پارادایمی در واقع داریم ازش صحبت می‌کنیم. ما مقاومت رو در پارادایم گفتمان انقلاب اسلامی داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، لذا تبیین و تفسیری که از اون ارائه میدیم درون این ادبیات. توی این ادبیات مقاومت رو ما به معنای ایستادگی میگیریم، یعنی داشتن قوام است، ایستادگی است. این یک شاخص توحیدیه، نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیریه در ادبیات گفتمان انقلاب اسلامی. ما وقتی میایم در سیاست خارجی میگیم گفتمان ما گفتمان مقاومت است یا راه برد ما راه برد مقاومت است، به معنای این هست که ما مبنای توحیدی داریم. مبنای توحیدی به ما میگه ایستادگی در مقابل دشمن. فلا تطع الکافرین فجاهد هم بهی جهادن کبیرا، از کفار تبعیت نکنید و با قرآن برید در مقابل اونها جهاد کبیر بکنید، مقابل دشمن بیستید. این جهادن کبیرا یعنی مقاومت، یعنی ایستادگی، یعنی تبعیت نکردن از دشمن. لذا ما درون ادبیات و درون پارادایم انقلاب اسلامیمون او رو به معنای ایستادگی میدانیم و یک نشانه توحیده. لذا مقام معظم رهبری فرمودن این جمله رو،
ایستادگی صرف هستش یا بنابر همون تعبیر قرآنی که فرمودید جهاد کبیر هم باید باشه؟ یعنی
حالا من وقت اجزایش رو شما عرض میکنم که آقا فرمودن که کن للظالمین خصما و للمظلومه آونا، نفی سلطه‌گری و سلطه پذیری داره، میگه ما سلطه نمیپذیریم، هر جایی هم مظلومی در عالم باشه ما به فریاد اون میرسیم، خواه این که در اون جغرافیای ما باشه یا در اون جغرافیای ما.
تو کانتکست انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی ورود قشنگی داشته اینطور که هر کجا هم که در واقع ندای در واقع
مظلومی بلند
باشه ما باید موظف هستیم.
حتی حالا بحثی اولین کلمه توحید، اولین کلمه توحید که در واقع همون نگفتن لا اله،
درود بر شما،
لا اله یعنی گفتن نه به الهه ها و طاغوت ها و خدمت معاشرت که نظام های سلطجو و قدرت
یه اندیشه مقاومت در تعابیر قرآنی از همینجا
از همینجاست. یعنی لا اله که آمد تمام در واقع مواجه دشمن با ما در همین ابتدای
لا اله الا الله رو گفت از شرک خارج از ایمان آورده. حالا و مراتب ایمان این است که شما عمل بکنه و وقت یه کسانی در گفتمان رقیب درون این جمهوری اسلامی ایران در سال 1182 کتابی می نویسن در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تحت عنوان کتاب مبانی برنامه چهارم. توی اون کتاب که شرک مطلق است در مقدمش می نویسن که دنیا به مثابه یک ارکستر سمفونیک است.
باید با هم هماهنگ
که یک رهبر ارکستری دارد و او فرمان میدهد، یک ملودی رو تعریف میکنه و به هر کسی یک سازی میده، ما باید اون ساز رو بگیریم و در اون ملودی بنوازیم. رهبر این ارکستر آمریکاست. این شرکت چه شکلیه؟ این شرکت یا نیست؟ بله. این نقطه مقابل لا اله الا الله هست یا نیست؟ نقطه مقابل گفتمان انقلاب اسلامی هست یا نیست؟ اینو تو این جمهوری اسلامی تو سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور، این کشور جمهوری اسلامی نوشتن. بعد بزرگان نظام دستور میدن کتابو جمع بکنن خمیر بکنن، چون درون او شرک، مقدمه کتاب شرک. بعد این کتاب قرار است بشود مبانی برنامه چهارم، برنامه چهارمی که نقطه عزیمت به سمت چشم انداز است،
نقطه جهش اصلا.
ما حرکت نظام جمهوری اسلامی به سمت چشم انداز با این مبانی است که ما ببینیم آمریکا چه سازی می نوازد، ما قرار است توی مسیری که آمریکا برای ما تعریف میکنه باشیم. اینها اون ادبیات انقلاب اسلامی و مبانی ماست. لذا ما وقتی میگیم مقاومت یعنی عدم تبعیت از کافرین. چرا؟ چون لا اله الا الله گفتیم. ما وقتی گفتیم الله جز الله رو دیگه نمیتونیم بپذیریم. پنج وعده نماز میخونیم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خب دروغ میگیم به خداوند که فقط از تو رو عبادت کنیم. خب ما اگه قرار است از آمریکا تبعیت بکنیم، ما قرار است بریم در ملودی او بنوازیم، پس این چه توحیدی است که ما داریم؟ البته که خب بعد آقایون میان تفسیر میکنن، قرآن رو میخونن، اونجایی که میگه وقتی به شما سخت گذشت آیا ما زمین رو برای شما فراخ قرار ندادیم؟ آقایون به جای اینکه برداشت از هجرت بکنن، برداشت به مقاومت بکنن، پای مبانی و الوهیت بیستیم، برداشت میکنن که این یعنی مذاکره، این یعنی سازش با دشمن. خب پس اگر بخوان بیان تئوری خودشون رو پیاده بکنن، مجبورن بیان تحریف در قرآن هم بکنن، تحریف در قیام سید الشهدا هم بکنن، این مقدماتش انجام بدن. این به عنوان ورود من به بحث که فرمودید،
یعنی اصلا اون بحث بحث انفعال و وادادگی و انزوا اصلا مطرح نیست در کانتکست انقلاب
ما
اسلامی.
ما طلبکاری در این عالم، ما این جزء مبانی ماست،
مطالبه ماست،
مطالبه ماست، ما حرف داریم. ما این که ترسیدن از صدور انقلاب، ما با صدور انقلاب که نمیخواستیم بریم جغرافیا بگیریم، ما یه پیام فرهنگی رو به دنیا مخابره کردیم که دشمنان ما فهمیدن که این پیام فرهنگی یک پیامی است که مستضعفین عالم رو بیدار میکند. از او ترسیدن، مقابل جنگ تحمیلی را انداختن، فشار را انداختن، تحریم های مختلف را انداختن. اینها همه بهانه است، فهمیدن که این گفتمان گفتمانی است که میتواند مرزها رو در نورده. اما اون ابهامی که شما داشتید، گفتید که حالا این انفعال است یا نیست. من اقتصاد مقاومتی رو به عنوان نمونه به شما عرض بکنم که ما وقتی میگیم اقتصاد مقاومتی، اونجا واژه مقاومت به کار بردیم، میخوام ببینیم این مقاومت در حوزه اقتصاد یعنی چی. یه دی اومدن برداشت کردن، روز اولی که مقام معظم رهبری این گفتمان رو مطرح کردن، فکر کردن اقتصاد ریاضتیه، گفتن میریم در ادارات اضافه کار کم میکنیم، میریم هزینه ها رو کم میکنیم، از اینجا شروع میکنیم. حتما اون نبود که حقوق ها رو کاهش بدیم، اما ابن نداره، یکی از اجزایش هم مثلا اصلاح الگوی مصرفه. اما من چند تا تعبیر از مقام معظم رهبری ذیل اقتصاد مقاومتی به شما عرض بکنم. میگن حفظ رشد اقتصادی. حفظ رشد اقتصادی یعنی ریاضت، یعنی انفعال بودن، منفعل بودن،
یعنی حد اکثر کردن، یعنی حد
مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارآفرینی، مدیریت منابع ارزی، برنامه ریزی مدبرانه، مدیریت مصرف، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، اصلاح الگوی مصرف، عدم وابستگی به نفت، ثبات در سیاست گذاری. اینها یعنی چی؟
یعنی قوام دادن به اقتصاد جمهوری اسلامی، تقویت کردن پایه‌های اون.
بهتر استوار شنوندگان عزیزم، خوب ببین 11 سال مقام معظم رهبری نامگذاری سالها رو در یک پویش تئوریک نامگذاری کردن، اصلاح الگوی مصرف، نه فلان بهمان، تا رسیدن به کجا؟ به یک تئوری جدید در اقتصاد دنیا، اقتصاد مدرن، تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، که در واقع چکیده اون نقشه راهی بود که طی 11 سال برای مدیریت جامعه انقلابی ما ترسیم شد. اما متاسفانه برخی از مدیران این رو نتونستن درک بکنن و هضم بکنن و همون برداشتی رو داشتن که بیان گفته جمعی دور بیان مثلا حقوقا رو کاهش بدن، ساعت کاری رو کم بکنن فلان. یعنی یک برداشت حداقلی و بسیار بسیار
سطحی.
ببخشید.
خیلی ممنونم آقای دکتر فخر. آقای خالقی پور یه مقداری ساکت بودید شما. عرضم بزرگتون که دو بزرگوار جناب آقای دکتر زارعی و جناب آقای دکتر فخری ورود خیلی شایسته و علمی به بحثمون داشتن. ما الان متوجه شدیم که اصلا مقاومت چیست، تعریفی که جناب دکتر زارعی ارائه دادن از مقاومت به خصوص در رفتارهای پنجگانه اعمال قدرت و نگاه ژرفی که آقای دکتر فخاری داشتن به امر مقاومت، که به هیچ وجه این مقاومتی که مد نظر ماست، که مد نظر گفتمان انقلاب اسلامی است، در کانتکست اون می گنجه و با بر اساس پارادایم انقلاب اسلامی در واقع مقاومت داره تعریف میشه و داره بحث میشه روش، ما نتیجه گرفتیم که این مقاومت از جنبه انفعالی نیست، از جنبه انزوایی نیست، بلکه کاملا فعال، کاملا پویاست، کاملا نوآور. من در مقدمه بحث امروز هم عرض کردم اون چی که ما برایند کلی در واقع اندیشه های حضرت آقا و حضرت امام رحمت الله علیه هست در زمینه مقاومت، به این نکات رسیدیم که کاملا این اندیشه پویاست، کاملا این اندیشه نوع خلاقه. خب نظر حضرت عالی در این زمینه چی هستش؟ با توجه به حالا توضیحاتی که بود، من میخوام نظر شما رو در خصوص جایگاه این بحث مقاومت در اندیشه های مقام معظم رهبری از شما نکاتی رو بشنویم.
بله، عرض کنم خدمتتون که وقتی که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، یک گفتمان جدیدی را آورد انقلاب، یک گفتمان مبتنی بر خودباوری، یک گفتمان مبتنی بر کنشگری، یعنی یک ملت علاوه بر ملت ایران کل ملت‌های منطقه علل خصوص مسلمانان رو از یک حالت انفعالی برد به یک حالت کنشگری، یعنی و محدود به مرزهای جغرافیایی نبود که الان هم نداریم تبعاتش و نتایجش رو به وضوح می‌بینیم. این انقلاب از یک جهت ما مثلا بگیم